مت بعد از اینکه نشست و چند جرعه نوشید، روزنامه صبح را از جیبش بیرون آورد و گفت:
چقدر ابله بودیم. باید که گفتم اصلا قابل تصور نیست چه ثروتی به چنگمون اومده. اینجا رو ببین.
به عنوان اول صفحه اول اشاره کرد. خواندند: عدالت به سرعت در جستجوی قاتل بویانوف. سرقت دارایی پس از قتل مالک آن در بستر. مت گفت:
کار توه. تو دارایی اونو دزدیدی. مثل یه دزد کثیف.
جیم با صدای بلند خواند:
نیم میلیون جواهر ناپدید شده است.
بعد روزنامه را روی میز گذاشت و به چهره رفیق خود لبخند زد. مت گفت:
گفتم که ما اصلا از جواهر چی میتونیم؟ نیم میلیون. من بیشتر از 100,000 تا حساب نکرده بودم. حالا بقیهشو بخون.
سرهایشان را کنار هم آوردند و در سکوت شروع به خواندن کردند. قهوه هایشان که به کل سرد شده بود به فراموشی سپرده شد. هر چند ثانیه یک بار وقتی مطلب درد شده در روزنامه توجه یکی از آنان را به خود جلب می کرد، فریادی شنیده می شد. جیم ظفرمندانه گفت:
کاش بودم و چهره مدسنه رو امروز صبح وقتی گاف صندوق مغازه رو باز می کرد می دیدم.
مت گفت:
او بلا فاصله نزد بویانوف رفته است. ادامه‌شو بخون.
قصد داشته است دیشب با سایودا به دریاچه جنوب برود. کشتی بخار به علت حمل بار ویژه تأخیر داشته است.
مت حرف او را قطع کرد و گفت:
برای همین اونو تو رخت خواب پیدا کردیم. واقعا چه شانسی آوردیم. درست مثل این که آدم یه اسب و پرورش بده که از مقام پنجاهم به مقام اول برسه.
سایودا امروز صبح ساعت 6 حرکت کرد.
آره، اما بدون اون. من دیدم که ساعتش روی 5 تنظیم شده. اون به اندازه کافی وقت داشت. البته اگه من سر رای سبز نمی شدم. اما بقیهش.
آدولف متسنر به کل درمانده شده است. ارزش این گردن بند مروارید مشهور با مرواریدهای باشکوهش از سوی کارشناسان 50,000 تا 70,000 دلار تخمین زده.
جیم حرف خود را نیمه کاره گذاشت. دشنام سختی داد و گفت:
تخم مرغای لعنتی. پس اینا اینقدر ارزش دارن؟
بعد لبهایش را با زبان تر کرد و ادامه داد:
همین حالا هم باشکوهن. در این موردی شکی نیست.
خواندن مطلب را ادامه داد:
الماس بزرگ برزیلی 80,000 دلار، تعداد بسیاری برلیان خالص و چند هزار الماس کوچک که روی هم رفته 40,000 دلار ارزش دارند.
مت که لبخند مهربانانه‌ای بر لب داشت گفت:
به نظر میرسه درباره جواهرات خیلی چیزا میدونی.
جیم خواند:
به عقیده پلیس دوست‌ها از وجود این جواهرات باخبر بودند. آنها بسیار زیرک بوده و بویانوف را زیر نظر داشتند. از برنامه‌های او خبر داشته و زمانی که با غنایمش به خانه برمی‌گشته او را تعقیب کردند.
مت گفت:
زیرک. زیرک، لعنت بهتون. همینطوریه که آدم تو روزنامه‌ها معروف میشه. از کجا باید میدونستیم که دلش میخواد دار و ندارش به تاراج بره؟
جیم پوزخند زنان گفت:
خیلی خوب. به هر حال ما همه اون جواهرات فوق‌العاده رو تو چنگمون داریم. بذار یه بار دیگه نگاهی به اونا بندازیم.
مت کیف پول را آورد و محتویات آن را روی میز خالی کرد و رفت و از قفل بودن در اطمینان پیدا کرد. جیم با دیدن مرواریدها گفت:
تو را خدا قشنگ نیستن؟
مدتی به آنها خیره شد و ادامه داد:
به نظر کارشناسا 50,000 تا 70,000 دلار میارزن.
مت افزود:
زن هم ارزش زیادی برای اینجور چیزا قائلن.
بله، و برای به دست آوردنش دست به هر کاری میزنن. خودشونو میفروشن، قتل میکنن و خلاصه فرقی نمیکنه. یه کاری میکنن.
درست مثل من و تو. ببین، من اهمیتی به جواهرات نمیدم. اگه قتل میکنم به خاطر اونا نیست. به خاطر چیزیه که با اونا به چنگ میارم. تفاوت تو اینجاست. زنها جواهراتو برای خود جواهرات میخوان و من اونا رو برای به چنگ آوردن زنها.
جیم گفت
پس چه خوب که زنها و مردها هر دوتاشون دنبال یه چیز نیستن.
مت گفت
این که مردم به دنبال چیزهای مختلفیان به چیزی به نام تجارت مربوط میشه.
بعد از ظهر جیم برای خرید بیرون رفت. وقتی او بیرون بود، مت بار دیگر جواهرات را جمع کرد و زیر بالش گذاشت. بعد اجاق نفتی را روشن کرد تا قهوه درست کند. چند لحظه بعد جیم بازگشت و گفت
عجیبه، خیابونا، مغازه، مردم، همشون مثل همیشن. هیچ چیزی تغییری پیدا نکرده. منم بین مردم را میافتم و یه میلیونر بودم. هیچ کس نمیتونست این موضوع تشخیص بده.
مت که از رؤیاهای دوست خود چیز چندانی سردر نمی آورد، قرولند کرد و پرسید
بیفتک پیدا کرده؟
بله خوربان، یه تیکه گوشت عالی به چه بزرگی، فقط تماشا کن.
گوشت بیفتک را از کاغذ بیرون آورد و آن را بالا گرفت تا دوستش بتواند آن را ببیند. بعد قهوه درست کرد و وقتی مت گوشت را آماده می کرد میز را چید. جیم هشدار داد
زیاد فلفل قرمز روی اون نریز. به غذای مکزیکی عادت ندارم. تو همیشه زیاد ادویه می خوری.
مت غرغر کرد اما دوباره حواسش را به ماهیتابه داد. جیم قهوه می ریخت. اما ابتدا از داخل کاغذی که درون جیبش بود مقدار گرد بیرون آورد و پشت به رفیقش گرد را درون فنجان چینی که نشان کرده بود ریخت. کارش تمام شد اما جرأت نداشت به سوی رفیقش برگردد. مت روزنامه روی میز پهن کرد. ماهیتابه داغ را روی آن گذاشت. بیفتک را از وسط برید، تکه ای را برای جیم و تکه ای را برای خودش در بشقاب گذاشت. گفت
تا گرمه بیا بخور.
و با کارد و چنگال مشغول خوردن شد. جیم آمد و بعد از چشیدن لقمه اول گفت
بد نیست، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. من تو ملک تو آریزونا به دیدنت نمیام. لازم نیست به خودت زحمت بدی و منو دعوت کنی.
چرا؟
مثل آتیش جهنم میمونه. غذاهای مکزیکی تو مزرعت منو به کشتن میده. اگه قرار باشه بعد از این زندگی به جهنم برم دیگه لازم نیست اینجا روی زمینم دردای جهنمی رو تحمل کنم. فلفل لعنتی.
لبخند زد. هوا را به شدت از دهانش بیرون داد تا دهان سوختهش را خنک کند. بار دیگر به خوردن گوشت مشغول شد. کمی بعد با تعجب فکر کرد که چرا مت هنوز قهوهش را دست نزده است و پرسید
مت راستی درباره یه زندگی دیگه بعد از این زندگی چی فکر میکنی؟
مت جواب داد
زندگی دیگه بعد از این زندگی وجود نداره.
و همزمان نخستین جرعه از قهوهش را نوشید.
نه بهشتی هست نه جهنمی، هیچ کدوم. هرچی قرار باشه سرت بیاد همین دنیا سرت میاد، مطمئن باش.
جیم که به نوعی کنجکاوی بیمارگونه دچار شده بود، زیرا می دانست با مردی روبروست که به زودی خواهد مرد، پرسید
و بعد؟
تا بال کسی رو دیدی که دو هفته از مرگش گذشته باشه؟
جیم سرش را به نشانه پاسخ منفی تکان داد.
اما من دیدم. اون شبیه بیفتکی که ما الان خوردیم. یه پلیسی بود که بین مزاره می پلکید و حالا فقط یه تیکه گوشته، فقط گوشت و چیزی که من و تو بقیه آدم هم هستیم در واقع فقط همینه، فقط گوشت.
مت با شتاب فنجانش رو خالی کرد. بار دیگر برای خودش قهوه ریخت و پرسید
از مرگ میترسی؟
جیم سرش را به نشانه نفی تکان داد و گفت
نه، چرا میپرسی؟ من که نمیمیرم، باید یه زندگی جدیدی رو شروع کنم.
مت با لحنی تمسخرآمیز گفت
بله، و یه عمرم دروغ بگی، زوزه بکشی، شکایت کنی و همینطور ادامه بدی تا ابدالآباد.
جیم با اطمینان خاطر گفت
شاید آدم بهتری بشم. شاید لازم نشه تو زندگی آیندم دزدی کنم.
ناگهان ساکت شد و با وحشت به فضای جلوی رویش خیره ماند. مت پرسید
چی شد؟
جیم خود را جمع کرد و گفت
هیچی، فقط فکر میکردم.
و بلافاصله به همان انسان سابق بدل شد.
فقط به مرگ فکر میکردم.
اما نتوانست از چنگ هراسی که ناگهان دربر گرفته بودش برهد. انگار موجودی نامرئی از درون تاریکی درست از جلوی او میگذشت و بیان که دیده شود سایه‌اش را روی او میانداخت. احساس هراسی از رویدادهای ناخوشایند پیش رویش قرار گرفته بود. از هوا بوی شومی به مشام میرسید. به مت که روبرویش نشسته بود خیره شد. نمیتوانست درک کند. آیا اشتباه کرده و خودش را مسموم کرده بود؟ نه، فنجان نشانه گذاری شده را مت برداشته بود. مطمئن بود زهر را داخل آن فنجان ریخته است. فکری که بعد به ذهنش راه یافت این بود که همه اینها توهمی بیش نیست. قوه تخیلش به بازیش گرفته بود. چه حماقتی. بدیهی بود. رخ دادن حادثه بدیهی بود. اما نه برای او، بلکه برای مت. مگر مت همان فنجان را سر نکشیده بود؟ جیم خلق بهتری یافت و به خوردن گوشت ادامه داد. وقتی آن را تمام کرد، نانش را داخل سس آن خیساند و سخنانش را اینطور شروع کرد.
وقتی هنوز یه پس فطرت کوچیک بودم.
اما ناگهان سخنش را قطع کرد. آن موجود نامرئی تاریک بار دیگر از کنارش گذشته بود. سراسر وجودش تحت سیطره پیش داوری حادثهی مخاطر آمیز می لرزید. احساس می کرد چیزی در جسمش پاره می شود و از هم می گسلد. احساس می کرد تک تک عضلاتش آهسته آهسته منقبض می شود. پشتش را به صندلی تکیه داد و به همان سرعت که این کار را کرده بود خم شد و آرنجش را روی میز گذاشت. این حالت به نخستین خشخش برگ‌ها پیش از اینکه باد به طور کامل آغاز شود شبیه بود. دندان‌هایش را روی هم فشرد. باز هم آمد. انقباضی غیر ارادی و شدید در عضلات. از اینکه بدنش این چنین علیه او شوریده بود، هراسی عظیم در وجودش احساس می‌کرد. عضلاتش دیگر از او فرمان نمی‌بردند. هر لحظه بیشتر در هم فشرده می شدند و این برخلاف اراده او بود. زیرا او اراده کرده بود که به انقباض آنها پایان دهد. این انقلابی در بدن او و یک هرج و مرج بود. وقتی گوشت بدنش او را مانند گیره‌ای در چنگال خود نگه داشت، ضعف وجودش را تسخیر کرد. سرما تسخیرش می کرد و در این حال قطرات درشت عرق روی پیشانیش ظاهر می شد. به اتاق نگاه کرد و از اینکه همه جزئیات اتاق تا این حد برایش آشنا هستند شگفت زده شد. انگار تازه از مسافرتی طولانی به خانه برگشته بود. نگاهش از بالای میز متوجه رفیقش شد. مت با نگاهی ثابت به او می نگریست و لبخند می زد. با هراس و زجه زنان گفت
خدای من مت، تو که منو مسموم نکردی.
مت با لبخند به او خیره مانده بود. در تشنج بعدی هم کل هوش و حواسش را از دست نداد. عضلاتش در هم می پیچید، منقبض می شد و با حمله بیرحمانه او را می فشرد و رنج می داد. در میان این احساسات متوجه شد که مت به طرز عجیبی رفتار می کند. او هم به همان حالت دچار شده بود. لبخند از چهرهش محو شده بود و حالت در هم فشردگی چنان در آن دیده می شد که انگار مشغول گوش دادن به داستانی است که موجودی درونی برایش تعریف می کند و او می کوشد آن را بفهمد. مت بلند شد. یک بار طول اتاق را بالا و پایین رفت و دوباره نشست. با آرامی گفت
تویی که این کارو کردی.
جیم با لحنی متهم کننده گفت:
بله، اما فکر نمی کردم تو هم بخوای منو بکشی.
مت با دندانهای به هم فشرده و در حالی که سراپا می لرزید گفت:
بله، کارتو ساخته است، در این هیچ شکی نیست. حالا چی به خوردم دادی؟
استرکنین.
همونی که من به خوردت دادم. در هر صورت داستان قشنگیه، مگه نه؟
دروغه، دروغه مت. تو منو مسئول نکردی، مگه نه؟
معلومه که کردم. میزان سمی که بهت دادم کاملا اندازه است. اونو خیلی قشنگ با نصف بیفتک سرخ کردم. صبر کن، صبر کن. کجا میخوای بری؟
جیم خودش را به در رساند، قفل در را باز کرد. مت با جهشی به کنار او رسید، از در دورش کرد. جیم ناله کنان گفت:
داروخانه.
نه خیر، هیچ کاری نمی کنی، همینجا میمونی، میفهمی؟ نمیشه بری بیرون بپری، نمیشه درام مسموم شدن تو تو ملای آمجار بزنی. نه خیر، با اون الماسای زیر بالشم کاری نمی کنی، فهمیدی؟ تو اگرم نمیری با چنگ پلیس میافتی و در این صورتم میشه هزار نو توضیح داد. وقتی آدم مسموم میشه به داروی تهوع‌آور نیاز داره. منم به اندازه تو حالم خرابه و میخوام یه داروی تهوع‌آور امتحان کنم، دارویی که هیچ کس تو داروخانه هم نمیتونه بهت بده.
جیم را به وسط اتاق هل داد و در را از نو قفل کرد. وقتی به طرف قفسه مواد خوراکی میرفت روی پیشانیش دست کشید تا قطرات داغ عرق را از روی آن پاک کند. صدای چکیدن قطرات عرق روی کف چوبی اتاق به وضوح شنیده میشد. جیم دردمندانه دید که مت شیشه خردل را برداشت و به طرف دستشویی دوید. بعد کمی خردل را در فنجانی با آب مخلوط کرد و نوشید. جیم به تبع او دستهای لرزانش را به سوی فنجان خالی دراز کرد. اما مت بار دیگر او را هل داد. آب و خردل را در فنجان به هم زد و پرسید:
فکر میکنی یه فنجون برام بسه؟ مطمئن باش باید تا زمانی که من کارم تموم نشده صبر کنی.
جیم بار دیگر تلو تلو خوران به سمت در رفت، اما مت او را متوقف کرد.
اگه باز به در بند کنی گردانتو میشکنم، فهمیدی؟ وقتی کارم تموم شد تو هم میتونی هزینه بخوری، اما حتی اگه خودت هم نجات بدی من در هر حال اون گردنتو میشکنم. هر کاریم بکنی شانسی نداری. به اندازه کافی برات گفتم که اگه بخوای سر منو کلا بذاری چه بلایی سرت میاد.
جیم به سختی و با لکنت گفت:
من تویی که سر کلا گذاشتی.
مت که دومین فنجان را سر کشیده بود پاسخی نداد. عرق به چشمان جیم جاری شده بود و به دشواری توانست خود را به میز برساند تا فنجانی بردارد. مت که مشغول به هم زدن محتویات فنجان سوم بود، مانند دفعات پیش او را به کناری هل داد. مت قرید:
باید گفتم باید صبر کنی تا کارم تموم باشه. باران طرف.
جیم که هریسانه به آن معجون زرد رنگ که برای او به منزله حیات بود نگاه می کرد، بدن درهم فشرده و منقبض خود را به دستشویی تکیه داد. فقط با بکار بستن حد اکثر نیروی اراده توانسته بود سر پا بماند. گویی گوشت بدنش درهم فشرده می شد. این حالت او را وادار می کرد به زانو بیفتد. مت سومین فنجان را سر کشید و موفق شد خود را به دشواری به صندلیش برساند و بنشیند. نیمه نخست حمله برطرف شده بود. انقباض‌های دردناک بدنش پایان گرفته بود. حدس می‌زد که این حالت به خاطر نوشیدن محلول آب و خردل باشد. در هر صورت از خطر جسته بود. عرق پیشانیش را پاک کرد و تازه حالا که خود آرام گرفته بود، کنجکاوی به او روی آورده بود و باعث شد که به رفیق خود نگاهی بیندازد. شیشه خردل در یک تشنج از دستان جیم رها شد و محتویات آن روی زمین ریخت. جیم خم شد تا کمی از خردل را بار دیگر به ظرف برگرداند. اما تشنج بعدی پشت او را به سوی زمین خم کرد. مطلب خند زد و با لحنی سرخوش گفت:
ادامه بده جانم، یه داروی معجزه حساس منو نجات داد.
جیم به او گوش داد و چهرهش را که از التماسی دردمندانه و پررنج پوشیده شده بود به سوی او برگرداند. تشنج‌ها یکی پس از دیگری به او حمله ور می شد تا اینکه در کشاکش انقباض‌ها روی زمین ولو شد. موها و صورتش از خردل به رنگ زرد در آمده بود. مت با دیدن این منظره به شدت به خنده افتاد. اما ناگهان سکوت کرد. لرزشی سراپایش را فرا گرفت. تشنجی جدید آغاز شده بود. بلند شد و تلو تلو خوران به سمت دستشویی رفت. انگشتش را درون حلقش فرو برد و بیهوده کوشید ماده تهوع‌آور را به زور به عمل وادارد. سرانجام او هم مانند جیم از ترس اینکه نقش زمین شود به دستشویی چنگ زد. اکنون تشنج جیم برطرف شده بود و با ضعف و بیحالی می کوشید بلند شود. پیشانیش از عرق پوشیده شده و دهانش کف کرده بود. کفی که از خردلی که در آن قوطه خورده بود کاملا به رنگ زرد در آمده بود. با بند انگشتانش چشمانش را مالید و ناله‌ای که تقریبا به فریاد کوتاهی میماند از میان لبهایش بیرون آمد. مت در میان درد و عذابی که میکشید پرسید:
چی زوزه میکنی؟ تو چاره دیگه جز مردن نداری ها؟ وقتی هم که آدم بمیره دیگه مرده است.
جیم با لحنی بی حالت و مملو از یأس گفت:
من سوزه نمیکشم، فقط خردله، فقط خردله که چشمامو میسوزونه.
این واپسین تلاش موفقیت‌آمیز او برای سخن گفتن بود. از آن لحظه به بعد فقط کلمات نامربوط را با لکنت به زبان می‌آورد و دست‌های لرزان خود را در هوا تکان می‌داد تا اینکه تشنج دیگری او را در بر گرفت. مت خود را کشان کشان به صندلی رساند. چون باتمه زنان دست‌هایش را محکم به دور زانوانش حلقه کرده بود و با جسم لجباز خود مبارزه می‌کرد. وقتی تشنجات برطرف شد بسیار آرام و ناتوان شده بود. نگاه کرد تا ببیند حال و روز جیم چگونه است. دید که کاملا بی حرکت روی زمین افتاده است. کوشید یک کلمه با خود حرف بزند، طنزی به کار ببرد و برای واپسین بار ناسزایی نثار هستی کند. اما از میان لبهایش فقط صداهای نامربوط خارج شد. این فکر از مغزش گذشت که ماده تهوع‌آور مؤثر واقع نشده است و جز این که به داروخانه برود راه نجاتی برایش وجود ندارد. به در نگاه کرد و به دشواری فراوان روی پاهایش ایستاد. به اجبار صندلی را گرفت تا به زمین نیفتد. تشنج جدیدی آغاز شده بود. در میانه این حمله، در حالی که تک تک اعضای بدنش بار دیگر منقبض می شد، صندلی را چسبید و آن را در اتاق به جلو هل داد. وقتی به در رسید، واپسین بقایای اراده نیز ترکش می کرد. صندلی را کنار زد و یکی از قفلها را باز کرد. دستش قفل دوم را لمس کرد، اما نتوانست آن را باز کند. تمام وزن خود را به در تکیه داد و آهسته روی زمین سقوط کرد.